خیلی متشکرم. و جمله آخر ما: اما تا رهایی.
شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
مادرم عطر کلامت توی قلبم خونه داره، تو پریشونی شبها منو تنها نمیذاره، می نویسم خنده ها تا با یه حسی نانوشته، خدا هم اینو نوشته زیر پای تو بهشته. میبوسم دو دستاتو، میخندی چه شیرینه، دنیا مثل تو مادر عاشقتر نمیبینه. مثل گذشته دستای گرم تو وا کن، دوباره پناه من باش، منو از خودم رها کن، وقتی دلگیرم و خسته هیچ کسی دور و برم نیست، درد دل با تو قشنگه جز تو هیچ کی سرم نیست. میبوسم دو دستاتو، میخندی چه شیرینه، دنیا مثل تو مادر عاشقتر نمیبینه. میبوسم دو دستاتو، شیرینه، دنیا مثل تو مادر عاشقتر نمیبینه.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. دوست دارم امروز چند دقیقه از وقتتون رو اختصاص بدید به صحبت‌هایی که برای شما دارم. گاهن وقتی یک اتفاقی برای ما میفته، ناخودآگاه ممکنه یک نشانه مهم و بزرگی رو ما تجربه کنیم. این نشانه ما گاهن تعاریف و معانی مختلفی براش داریم. گاهی وقتا بهش میگیم توجه متمرکز، گاهی وقتا بهش میگیم توجه پایدار، گاهی وقتا بهش میگیم تمرکز مستمر. ولی میخوام این اصطلاح رو برای شما بگم، گاهی وقتا میگیم ما آدم گوش به زنگی شدیم، آدمی هستیم که کاملا توجه و هوشیاریمون رو در یک دوره طولانی در مورد یک اتفاق کاملا بهش اختصاص دادیم. در طول این زمان فرد برای تشخیص محرک‌های خاصی تلاش می‌کنه. این گوش به زنگی به توانایی شما اشاره می‌کنه که میایید در یک میدان تحریک، در یک میدانی که محرک‌های مختلفی وجود داره، به یک محرک خاصی توجه می‌کنید، به یک محرک مشخصی توجه می‌کنید. به نوعی نظارت و تشخیص بالایی رو در یک محرک، در مورد سیگنال های اون محرک کاملا به کار میبرید. ولی آیا یک سوال دارم، گوش به زنگی خوبه؟ گوش به زنگی میتونه کمک کننده باشه؟ ببینید، به طور کلی گوش به زنگی ویژگی بدی نیست. ما وقتی میگیم فرد گوش به زنگه، یعنی هوشیاره. هوشیاری از اونجایی میاد که من تلاش میکنم که اتفاق و یک سانحه برام ایجاد نشه. میخوام مثال براتون بزنم. شما دارید در یک جاده شلوغ رانندگی میکنید. اگر گوش به زنگی داشته باشید، یعنی هوشیاری بالایی دارید که سرعتتون بالا نره، فاصلتون رو با ماشین جلویی حفظ کنید، و از طرفی از کارهایی که میتونه شما رو به سمت رانندگی پرخطر سوق بده جلوگیری کنید. این درستشه، این اون چیزیه که ما میتونیم بگیم کمک کننده است. ولی سوال من اینه که فردی که دائما بدنش در حالت آماده باشه، فردی که دائما بدنش در حالت جنگ و گریزه، آیا از لحاظ سلامت روان آسیب نمیبینه؟ شما تصور کنید دائما آماده باشید که برای اتفاقی که ممکنه اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتد. اینجاست که اون گوش به زنگی میتونه به شما آسیب بزنه. سیستم ایمنی شما تضعیف میشه. از لحاظ ذهنی و شناختی ممکنه دچار فرسودگی شناختی بشید. از لحاظ فیزیولوژی ممکنه اون مکانیسمای اصلی بدن شما به هم بریزه. پس به این نکته توجه کنید، لزوماً گوش به زنگی و هوشیاری بد نیست، ولی وقتی تبدیل به یک فرایند دائمی و مستمر میشه، بدن شما از لحاظ شناختی، از لحاظ هیجانی، از لحاظ رفتاری توان یاری رسوندن به شما رو نداره. یک جایی خوابتون مختل میشه، یک جایی خوراکتون به هم میریزه، یک جایی رفتارهای ایمن شما تبدیل به رفتارهای ناایمن میشه. اینجاست که ما میتونیم بگیم گوش به زنگی میتونه به شما کاملا آسیب بزنه. به طور کلی گوش به زنگی برای 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع میتونه خوب باشه، ولی وقتی بیشتر از 15 دقیقه میشه، میشه نیم ساعت، 1 ساعت، اونجا به طور کاملا محسوس و قابل توجهی میاد عملکرد تشخیصی و توجهی شما رو دچار آسیب میکنه. اونجاست که در گوش به زنگی چون نواحی مختلفی از مغز شما درگیره، ناخودآگاه احساس خطر برای شما ایجاد میکنه. گوش به زنگی گاهن میتونه اونقدر بیش از حد باشه که تبدیل بشه به یک حالتی که شما تهدیدهای خیالی رو هم تهدید واقعی برای خودتون تفسیر کنید. گاهن ما این موضوع رو در حوادث تروماتیک خیلی خیلی تجربه میکنیم. فردی که یک حادثه تروماتیک رو تجربه میکنه، ناخودآگاه دائما گوش به زنگ، دائما هوشیار، دائما آمادگی داره که اون اتفاق براش نیفته، ولی گاهی وقتا فرسودگی ایجاد میکنه. این فرسودگی باعث میشه که ناخودآگاه عملکرد توجهتون کاهش پیدا کنه. گاهن این گوش به زنگی باعث میشه که به نوعی تاب آوری شما پایین بیاد. گاهی وقتا باعث میشه که شما به هر رویداد، به هر سانحه، به هر موقعیتی پاسخ بدید، هرچند واقعا اون موضوع بسیار مهمی ممکنه نباشه. در واقع در گوش به زنگی چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که اگر دائما اتفاق بیفته، اگر دائما ادامه پیدا کنه، دیگه فعالیت هدفمند و مهمی نیست برای شما، بلکه به عنوان یک آلارمی داره عمل میکنه که میتونه به شما آسیب بزنه و این آسیب ناخودآگاه میتونه حوزه‌های مختلف عملکردی شما رو دستخوش تغییر کنه. ما در صحبتمون گفتیم تصور کنید که بدن شما دائما آماده باش باشه. این آماده باش بودن میتونه که به راحتی فرسوده کنه بدن شما را و فرسودگی میتونه در حوزه‌های مختلف اتفاق بیفته. پس وقتی میگیم گوش به زنگی بیش از حده، یعنی این که شما به راحتی دارید آسیب پذیر میشید، به راحتی دارید خودتون رو درگیر یک افکاری میکنید، درگیر موضوعاتی میکنید که ناخودآگاه بهتون آسیب میزنه. پس در مورد گوش به زنگی این نکات خیلی خیلی مهمه. اولا گوش به زنگی خوب است، ولی اگر بهینه ازش استفاده بشه، اگر دائمی نباشه. ولی اگر دائمی بشه و اگر به نوعی تبدیل به یک موضوعی بشه که خیلی خیلی شما رو درگیر کنه، اینجاست که میتونه خیلی خیلی به شما آسیب بزنه. گوش به زنگی یا هوشیاری بیش از حد یکی از نشانه‌هاییه که شما در حوادث این رو تجربه میکنید، ولی اگر بیش از حد بشه پس آسیب زننده است. حالا گاهن ممکنه سوال بشه که چطور گوش به زنگی خودمون رو مدیریت کنیم؟ مدیریت گوش به زنگی چیه؟ گوش به زنگی به طور کلی ما گفتیم بد نیست، ولی اگر بیش از حد باشه ناخودآگاه میتونه آسیب زننده باشه. برای اینکه گوش به زنگی رو مدیریت کنیم، اولین قدم اینه که از خیال بافی، از تخیلاتی که در مورد حوادث و اتفاقات میفته تا حد امکان جلوگیری کنیم. نکته بعدی، دنبال شواهد و مدارکی بگردیم در اطرافمون که بتونه اون گوش به زنگی ما رو تایید کنه. از همه مهمتر در مواقع گوش به زنگی تلاش کنیم که از انزوا، منزوی شدن و تنهایی جلوگیری کنیم. تلاش کنیم تو جمع صمیمی باشیم، تلاش کنیم راجع به اون اتفاق با دوستانمون صحبت کنیم، تلاش کنیم ارتباطات و تعاملات اجتماعیمون رو حفظ کنیم. حفظ کردن این تعاملات، صحبت کردن، درگیر شدن با فعالیت‌های مورد علاقه، همه اینها میتونه اون گوش به زنگی رو کاهش بده. وقتی حس میکنیم که بیش از حد داریم روی بعضی از محرک‌ها توجه و تمرکز میکنیم، در خودمون این نکته رو ایجاد کنیم، به خودمون این نکته رو گوشزد کنیم که داری بیش از حد توجه میکنیم. توجه بیش از حد زمینه ساز استراب میشه و استراب هم میتونه یک سری نگرانی های دائمی در شما ایجاد کنه. خیلی خوشحال شدیم، شما رو به خدا میسپاریم.
10 دقیقه مکس.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
اینجا رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود جای گردی به گردی.
من گوی در عشق بازی تو
در پیمودن این طریق مقدس بیش از 80 هزار نفر پزشک و پیراپزشک از سراسر میهن اسلامی در صحنه‌های نبرد دفاع مقدس حضور مستمر یافتند و صدها شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی نمودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، این حاملان پیام پایداری و استقامت به منزله بخشی از بدنه تنومند بسیج به منظور اعتلاء و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ایثار و شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواریث گرانبهای دفاع مقدس گرد هم آمدند و در سال 71 بسیج جامعه پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و در اسفند ماه 1374 نخستین شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی تشکیل شد. نیروهای این سازمان پویا، منعطف، هدفمند، کارآمد، منسجم، قانونمند و اثر بخشند و همچنین مؤمن، خودساخته، بصیر، آگاه، ایثارگر، مدافع ارزش‌های اسلامی و کشور، عالم به مسائل علمی، اجتماعی و سیاسی روز، مؤثر بر جامعه و همچنین سازمان یافته، ولایت مدار و خادم به محرومان و مستضعفان بودند. صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم و خب البته دلیل داره اون موقع چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم. تو حدود سن 14 صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن، یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه.
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا از یک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ و مقتدر. دائم این آمبولانسا رفت و برگشتی توی خط مقدم میرفتن مجروح رو سوار آمبولانس میکردن با امدادگری که داخل در واقع آمبولانس بود و با سرعت برش میگردوندن. ما اونجا مداواهای اولیه انجام میدادیم، یه نقاهت موقتی اجرا میکردیم روی مجروح و از اونجا یا با هلیکوپتر یا با دو مرتبه آمبولانس‌های پیشرفته تر سری به بیمارستان عقبه منتقل می‌کردیم. خب دیدن من هم خیلی کوچیکم، هم خیلی خستم، هم تحت تاثیر شدید جو قرار گرفتم. چند ساعتی به من استراحت دادن، غروب بود رفتن، گفتن ساعت 12:01 نوبتت میشه، میایم صدات میکنیم. حالا استراحت ما کجا بود؟ یه سوله‌ای چند ده متر اون طرف تر از این اورژانس. ما باید وارد اون سوله میشدیم، یه سوله کوچیک جمع و جور، چند نفرم از بیحالی و خستگی و فشار کار از هوش رفتن و اونجا قش کردن افتادن. اومدیم رفتیم یه خورده استراحت کردیم، از خدا طلب استمداد کردیم که حالا 12:01 بشه ما بریم تو این جمع و با حد اکثر تمام کمک کنیم به این بچه رزمنده مجروح. خب استراحت کردم، نفهمیدم اصلا چجوری شد، چجوری گذشت و وارد اورژانس شدیم. ابتدا که بیشتر کارم این بود که مجروح رو از رو تخت منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی سری خودم رو تطبیق دادم و همچین موقعی رزمنده ها گفتن و واقعا هم درست گفتن. منم همین حس رو خدمت شنونده ها انتقال میدم که خدا واقعا کمک میکنه.
ما کجای قصه بودی؟ تو کجای قصه رفتی؟ پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم؟ تو کجای قصه رفتی؟ تو کجای قصه رفتی؟
مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، برپایی نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود می آورد و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر.
کلاس ایثار. پدر و مادر عزیز من، خواهران و برادران من، گذران تاریخ همیشه نشان داده است که جهان و کشورها در بعضی از شرایط احتیاج به خدمت و امداد گردارد. من شاید خواندن و نوشتن را بلد بودم و بیشتر از آن را فرا نتوانستم بگیرم، اما عشق به امدادگری در وجود من بود، عشقی که سرانجام مرا به آرزویم خواهد رساند و مطمئنم که روزی شهید خواهم شد. مادر جان و پدر جان، در نبودم هرگز گریه نکنید. تا می توانید برای جوانانی که امدادگر هستند و اصلا برای جوانانی که خدمت رسانی می کنند وسیله و همراهی درست کنید. مادر و پدر، اگر در بین شما نیستم، بدانید حضورم همیشه کنار شماست، چون که عاشقتان هستم. عبدالحمید زربت، متولد 20 فروردین ماه 1334 در استان فارس است. او که به عنوان امدادگری عاشق مشغول به خدمت رسانی بود، سرانجام در 30 مهر ماه 1359 بر اثر اصابت ترکش به بدن به آرزوی شهادت نایل شد. نام و یادش گرامی.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد عیسی.